نیمه شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام به شما در ایران، در هر جایی که به سر میبرید و صدای رادیو فردا رو در اولین ثانیه های ورود یک شنبه میشنوید، اولین دقایق 18 تیر ماه، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با ما همراه شدید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. هر شب همین موقع شروع میشه، 45 دقیقه زمانش هست و در اون چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر میشنوید در مورد تازه ترین خبرهای سیاسی و اجتماعی روز ایران و جهان. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. بعد از اخبار براتون توضیح میدم با همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردم. مراد ویسی تو استودیوست. سلام و شب بخیر به شما ویسی و منتظر شنیدن خبرهاییم.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. احمد صدر حاج سید جوادی، فعال سیاسی 95 ساله منتقد نظام جمهوری اسلامی، میگوید اختیاریه‌ای مبنی بر ممنوع الخروجی خود دریافت کرده است. احمد صدر حاج سید جوادی که عضو شورای انقلاب، وزیر کشور، وزیر دادگستری و نیز نماینده دور اول مجلس بوده، در گفتگو با رادیو فردا گفت که اختیاریه ممنوع الخروجی خود را از طرف دادسرای اوین دریافت کرده است. نیروهای امنیتی در ماه گذشته نیز از برگزاری مراسم ختم شمس الدین حاج سید جوادی، برادر احمد صدر حاج سید جوادی، جلوگیری کردند. لیلا حاتمی، بازیگر فیلم پله آخر، از سوی هیئت داوران 47مین جشنواره بین‌المللی فیلم کالیوواری به عنوان بهترین بازیگر زن این جشنواره انتخاب شد و گوی بلورین را به خود اختصاص داد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، علی مصفا، کارگردان فیلم پله آخر، نیز جایزه منتقدین بین‌المللی را در این جشنواره به دست آورد. جشنواره بین‌المللی فیلم کالیوواری از 9 تیر ماه با شرکت بیش از 200 فیلم سینمایی و مستند در شهر کالیوواری جمهوری چک آغاز شد و امروز شنبه به پایان رسید. از ایران فیلم‌های کات به کارگردانی امیر نادری، یک خانواده محترم به کارگردانی مسعود بخشی و پذیرایی ساده به کارگردانی مانی حقیقی در بخش نگاهی دیگر این جشنواره حضور داشتند. سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، به خبرگزاری‌های دولتی گفته برای بستن تنگه هرمز طرحی وجود ندارد مگر اینکه منافع حیاتی جمهوری اسلامی به خطر بیفتد. سرلشکر فیروزآبادی گفته این تنگه را هوشمندانه و عاقلانه کنترل می‌کنیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز به خبرگزاری ایسنا گفته که برای بستن تنگه هرمز رسما طرحی در مجلس تهیه نشده است. سرنا ویلیامز، تنیسور امریکایی، روز شنبه برای 5مین بار فاتح مسابقات ویمبلدون در بخش انفرادی زنان شد. بنابر گزارش رویترز، ویلیامز آمریکایی در فینال رقیب لهستانی خود را شکست داد. این 14مین جایزه بزرگی بود که سرنا ویلیامز به دست آورد. فینال بخش مردان ویمبلدون نیز روز یکشنبه بین راجر فدرر از سوئیس و اندی موری از بریتانیا برگزار می شود. و آخرین خبر این که محمد مرسی، رئیس جمهوری جدید مصر، چهارشنبه آینده در اولین سفر رسمی خارجی خود پس از انتخاب شدن به این مقام به عربستان سعودی می رود. محمد مرسی به دعوت رسمی پادشاه عربستان راهی ریاض می شود.
متشکرم از مراد ویسی. خبرها رو شنیدید. حدود 25 دقیقه دیگه یک بار دیگه هم خبر می شنوید و البته فراموش نکنید در صفحه فیسبوک ما می تونید اخبار رو هر چند دقیقه یک بار دنبال کنید. در ادامه بحث و بررسی شرایط تحریم ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام،
اگر مانوری هم در این زمینه توسط دولت ایران صورت بگیره، اونها هم با یک اقدام مشابهی مثل اصلاحیه کوچیکی برای اونی که تصویب کردن میتونن با این موضوع روبرو بشن.
وضعیت یک روحانی زندانی در زندان اوین با وجود اعتصاب قضا، محمد صادق هنرور.
7-8 روز توی اعتصاب قضا هستش. آدمی که سالم باشه وقتی اعتصاب میکنه ضعیف میشه، چه برسه به کسی که الان مدت زیادی که بیمار هم هست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شنود مکالمات تلفنی شهروندان در ایران خبر داد.
این اتفاق داره کاملا به صورت بی‌پروا رخ میده، بدون هیچ گونه تهدیدی یا بدون هیچ گونه بازخواستی از طرف کسانی که در کرسی‌های مجلس تکیه زدن و منطقاً باید نمایندگان مردم باشن.
امشب به دو تا جشنواره فیلم میریم، در سارایوو که جشنواره فیلم سارایوو در اونجا شروع شده و همینطور به شهر کارلو بیواری در جمهوری چک میریم تا در مورد اختتامیه این جشنواره بشنوید. همراه ما بمونید تا در ادامه مجله نیمه شب دیدگاه ها رو هم بشنوید. در ادامه بررسی پرونده انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت که 29 سال پیش اتفاق افتاد، ایران محکوم به پرداخت صدها میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان این حادثه شده و جزئیاتش رو نوشین سید حسینی توضیح میده.
دادگاهی در آمریکا در حکمی ایران را به پرداخت بیش از 813 میلیون دلار دیگر خسارت به قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت محکوم کرد. این دادگاه پیش از این هم حکم پرداخت مبالغ دیگری به عنوان غرامت آن بمب‌گذاری برای جمهوری اسلامی صادر کرده که با افزودن مبلغ جدید جمع این خسارت‌ها اکنون از مرز 8 میلیارد دلار می‌گذرد. نسخه ای از حکم این دادگاه که روز سه‌شنبه هفته گذشته توسط رویس لمبرث قاضی فدرال در واشنگتن صادر شده، روز جمعه 16 تیر ماه به دست خبرگزاری فرانسه رسید. در سال 1983 میلادی 29 سال قبل در خلال جنگ‌های داخلی لبنان در پی حمله انتحاری یک کامیون حامل مواد منفجره به مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بیروت 241 تن از نظامیان آمریکایی کشته شدند. گرچه در آن زمان سازمان جهاد اسلامی از گروه‌های بنیادگرای شیعه مسئولیت انجام این حمله را بر عهده گرفت، ولی برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از دست داشتن ایران در این حمله بود. در مقابل جمهوری اسلامی هر گونه دخالت در این انفجار را رد کرده و پشتیبانیش از گروه‌های شیعه لبنانی را تنها یک پشتیبانی معنوی توصیف می‌کند. در حالی که محکومیت جدید ایران به پرداخت غرامت هشتمین حکم این دادگاه علیه ایران در این پرونده است، رویس لمبرث قاضی این پرونده در گفتگو با خبرگزاری فرانسه آن را صورت حساب سنگین ایران به خاطر حمایتش از تروریسم خوانده است. به گفته رویس لمبرث، تکمیل دادرسی پرونده‌های مربوط به بمب‌گذاری بیروت مطمئناً منجر به افزایش مبلغ غرامت ایران خواهد شد. از بمب‌گذاری انتحاری سال 83 همینک نزدیک به 30 سال می‌گذرد، اما پیگیری دو تن از مصدومان آمریکایی این حملات منجر به صدور این احکام جدید شده است. پیش از این خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از وکیل این دو شاکی آمریکایی گزارش داده بود که چنین مبالغی از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا قابل برداشت است.
از دادگاهی در آمریکا بریم به جلسه‌ای در تهران. محمود احمدی نژاد توی جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی نشست تا اعضای این مجمع درباره راهکارهای گذر از تحریم‌های اخیر بحث و بررسی کنند. خبرگزاری‌ها از اونچه که در این جلسه گذشت و راه‌های احتمالی که افراد حاضر تو این جلسه به اون رسیدند خبری منتشر نکردند، اما یک فعال بخش خصوصی از تشکیل یک کنسرسیوم خبر داده که به گفته اون میخواد نفت تحریم شده ایران رو به تحریم کنندگانش بفروشه. آرش حسنی.
کمی کمتر از دو سال قبل آیت الله علی خامنه ای در حضور مسئولان نظام جمهوری اسلامی که جریان آن دیدار از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشد چنین پیش بینی از آینده تحریم ها داشت.
ملت ایران و مسئولین کشور تحریم ها رو دور میزنن، تحریم کنندگان رو ناکام میکنن.
آن زمان هنوز حلقه تحریم ها چنین تنگ و ترش نبود. تحریم هایی که این بار اروپایی ها به مرحله اجرا گذاشتند، آنطور که مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا میگوید، دو محور اصلی دارد. دو محوری که یک جا را نشانه رفتند. نفت ایران.
دو سرخط مهم در این چهارچوبه که هر دو اینا هزینه های تجارت با ایران رو بسیار بالا خواهند برد. یکی این که در خارج از چهارچوبه تصمیمی که در مورد اتحادیه گرفته شده بود که هیچ کشوری دیگه از اعضای اتحادیه از اول جولای به بعد نمیتونه هیچ داد و ستد انرژی خرید نفت از ایران داشته باشه. اتفاق دیگه این که شرکت‌های بیمه تردد آبی و حمل و نقل زمینی و هوایی اینها ممنوع شدن از عرضه پوشش هر بیمه برای تجارت با ایران، نه تنها فقط بیمه تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه، بلکه که تمام کشورهای دیگه و شرکت‌های غیر اروپایی که تا به حال پوشش بیمه‌شون از طریق شرکت‌های بیمه اروپایی انجام می‌دادن.
اگر نفت ایران فروش نرود، اقتصادی که بیش از 80% آن به مدد دلارهای نفتی اداره می‌شود، معلوم نیست چه حال روزی خواهد داشت. اما همانطور که رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده بود، ایرانی‌ها این بار هم بیکار ننشستند. فروش نفت به شرکای سیاسی، تخفیف‌های اغوا کننده به خریداران نفت و مبادله طلای سیاه ایرانی با کالاهای ساخته شده در آسیای شرقی از جمله راهکارهای دور زدن تحریم هاست. راه‌هایی که البته یک به یک مسدود یا تنگ‌تر می‌شوند. اما در این میان، آنطور که حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به خبرگزاری مهر گفته، راهی اساسی برای تحریم‌های اخیر اندیشیده شده است. آقای خسروجردی به مهر گفته با توافق وزارت نفت و بانک مرکزی ایران قرار شده تا صادرکنندگان خوشنام بخش خصوصی اجالتاً کار صادرات 400 تا 500 هزار بشکه نفت ایران به بازارهای جهانی به ویژه اروپا را عهده‌دار شوند. آنطور که رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران گفته، با این تیر دو هدف همزمان زده خواهد شد. اول آنکه نفت ایران صادر می‌شود و خون به رگ‌های اقتصاد ایران تزریق می‌شود و دوم آنکه فرصتی برای بخش خصوصی فعال در این حوزه به وجود می‌آید که پا به بزرگترین تجارت اقتصاد ایران یعنی فروش نفت بگذارد. با این حساب اصل 44 قانون اساسی و توسعه بخش خصوصی نیز پیش خواهد رفت. البته آقای خسروجردی چیزی درباره توان بالقوه بخش خصوصی ایران برای انجام این مهم نگفته است. اما گذشته از این، تردید دیگری نیز بر سر راه انجام این راهکار هست. تردیدی البته آشنا، یعنی همان تحریم ها. از بهمن آقای دیبا، دیپلمات اسبق و صاحب نظر حقوق بین الملل در واشنگتن آمریکا میپرسم، آیا در این تحریم ها تفاوتی برای ماهیت فروشنده نفت ایران قائل شدند؟
اتحادیه اروپا تصمیم گرفته راجبش و حتی تحریم هایی که در قطعنامه ها پیش بینی شده و غیره برای این هستش که محدودیت ایجاد بکنن برای فشار برای دولت ایران که خواسته های اونها رو در زمینه مسائل مربوط به برنامه اتمی ایران بپذیرن. ولی فرقی نمی کنه که این از بخش خصوصی باشه یا از بخش عمومی، این تفکیکی در قطعنامه ها یا در تصمیم اتحادیه اروپا در این زمینه وجود نداره و اگر مانوری هم در این زمینه توسط دولت ایران صورت بگیره، اونها هم با یک اقدام مشابهی مثل اصلاحیه کوچیکی برای اونچه که تفسیر کردن میتونن با این موضوع روبرو بشن و یا حتی میتونن تفسیر خودشون رو اعلام بکنن که فرقی نمیتونه حالا بخش خصوصی باشه یا عمومی.
در این میان مشکل دیگری هم هست. صرف نظر از اینکه نفت ایران را دولت یا بخش خصوصی ایران به بازارهای جهانی عرضه میکند، حمل و نقل این نفت و رساندن آن به بازارهای مقصد نیز مشکل بعدی است. بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران نیز مشمول تحریم هاست. مشکلی که جمهوری اسلامی را بران داشته تا از استراتژی خرید و اجاره پرچم دیگر کشورها برای عبور و مرور کشتی‌های ایرانی در این سال‌ها از آن بهره ببرد، یا راهکاری دیگر که در این سال‌ها آزموده شده، ثبت دوباره کشتی‌های ایرانی در کشورهای دیگر با هویتی تازه. با این حال بهمن آقای دیبا این راهکارها را چاره این تردیدها و تحریم‌ها نمی‌داند.
استفاده از پرچم کشورهای دیگه موضوع جدیدی نیست و جمهوری اسلامی هم از این روش استفاده میکنه و قبلا هم میکرده برای ثبت کشتی‌هاش. این به هیچ وجه راه فراری نمیشه و نمیتونم در مسئله تحریم‌ها اثر خاصی داشته باشه. اون بیمه های اصلی مربوط به کشتی ها در توان حتی کشورهای خاصی هم نیست، بلکه یک مجموعه هایی از بانک ها و مؤسسات مالی در دنیا هست، خصوص در اروپا. اون مسئله اون بیمه ها سر جای خودشون وجود داره.
حال با این موانع و تحریم هایی که احتمال می رود در صورت گشوده نشدن گره هسته ای ایران ابعاد گسترده تری بیابند، باید دید صادرکنندگان خوشنام بخش خصوصی آیا قادر به فروش نفت ایران و راهی کردن دلارهای نفتی به رگ و پی اقتصاد ایران خواهند بود، یا در تهران برای حل این بحران راهی دیگر آزموده می شود.
14 دقیقه بامداد 18 تیر ماه در ایران هست و ادامه می دیم با یک گزارش و گفتگوی دیگه. بعضی از خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند که رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه برای ارائه گزارش به صحن علنی مجلس رفت و در ادامه به سوالات بعضی از نمایندگان هم جواب داد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که یکی از مسائلی که آقای تقی‌پور اشاره کرده کنترل مکالمات و تلفن‌ها هست، امری که قبل از این هم برخی دیگر از مسئولان توی گفتگوهای مختلف به اون اشاره کرده بودند. مهداد قاسمفر.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به پرسش نمایندگان گفت که کنترل شدیدی بر فضای فرکانسی ایران برقرار است. به گزارش خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، رضا تقی‌پور که در نشست علنی مجلس شرکت کرده بود، با ارائه گزارشی از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرسش نماینده‌ای که نامش هم اعلام نشد، در پاسخی کوتاه با نظارتی خواندن این عملیات شنود تماس‌های تلفنی در ایران، گفته است که نظارت بر تماس‌های مخابراتی از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می‌گیرد. پیش از این نیز مقامات رسمی در ایران با تصریح بر مسئله شنود و کنترل تلفن‌ها آن را نوعی قوت و اقتدار نظام سیاسی جلوه دادند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، درباره سخنان وزیر ارتباطات چنین میگوید:
چیزی که به ذهن متبادر میشه از صحبت‌های وزیر ارتباطات، عملاً یک جور هژمونی و غلبه کامل شنود و کنترل مکالمات یا به حال ارتباطات شهروندان هست در گسترده‌ترین حالتش. ولی به نظر من اون چیزی که اهمیت داره اینه که این اتفاق داره کاملاً به صورت بی‌پروا رخ میده، بدون هیچ گونه تهدیدی یا بدون هیچ گونه بازخواستی، نه از طرف کسانی که در کرسی مجلس تکیه زدن و منطقا باید نمایندگان مردم باشن و نه از طرف دستگاه قضایی مورد خطاب و عتاب قرار میگیره. مستقل از اینها یک وجه قابل توجه دیگرش به نوعی برای من به خصوص با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آتی و شدت گرفتن بحث‌های مربوطه، به نوعی تهدید غیر مستقیم جامعه مدنی هست.
به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد نیز در یک نشست خبری گفته بود که نظارت بر محتوای آنچه که در پیامک‌های تلفن همراه تولید می‌شود بر عهده این نهاد است. با این حال تأکید کرده بود که آیین‌نامه مشخصی برای برخورد با به گفته او معضلات این حوزه وجود ندارد، اما آیین‌نامه‌ای به همین منظور تا پایان تیر ماه سال جاری تدوین خواهد شد. با این حال، آنگونه که بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند، این شنود مکالمات شهروندان از سالها پیش در ایران اعمال می شده و البته با تفاوتهایی. مرتضی کاظمیان:
از ابتدای دهه 60 یک چنین وضعی حاکم بوده، اما متاسفانه یکی دستیابی دولت رانتی، دولتی که درآمدش از نفت هست، به تکنولوژی و فناوری‌های پیچیده تسهیل کرده این کنترل و نظارت بر حوزه‌های شخصی یا عقاید شهروندان رو، و به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری پرمناقشه سال 88 به نظر میرسه که عمق و گستره این نظارت تشدید یافته، یعنی از کنترل SMS ها یا در حال بازداشت شهروندانی که درگیر اون مسئله انتخابات شدن، احضار اونها، همه نشون میده که خب با یک اتفاق جدید روبرو هستیم که البته در این مورد مشخص فقط داره عملا اعتراف میشه بهش.
در سال 1388 اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، اعلام کرد که همه مکالمات و پیامک ها و تلفن ها در ایران از سوی نهادهای امنیتی کنترل می شوند. این در حالی است که اصول 23 و 25 قانون اساسی ایران به صراحت تفتیش و تجسس عقاید و تلاش برای بازرسی مکالمات را ممنوع و تنها آن را منوط به حکم قانون کرده است.
مهداد قاسمفر گزارش می داد. اما محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی زندانی در بند ویژه روحانیت زندان اوین که از حدود یک هفته پیش اعتصاب قضا کرده، بعد از افت شدید فشار خون به بهداری زندان اوین منتقل شده. خانم هنرور شجاعی، همسرشون، در گفتگو با ژان خاکزاد از شرایط بد جسمانی همسرش میگه.
آقای محمد صادق هنرور شجاعی از مریدان آیت الله محمد کاظم شریعت مداری است. او دوران کودکی و نوجوانی خود را در آلمان گذرانده است و پس از بازگشت به ایران به مباحث دینی و دروس حوزوی علاقمند شد و همین علاقمندی او را به حوزه علمیه کشاند. آقای هنرور شجاعی در کنار تحصیل دانشگاهی در مقطع کارشناسی حقوق و ادامه تحصیلات در مقطع فوق لیسانس در رشته فلسفه، تحصیل در حوزه علمیه را نیز تا سطح اجتهاد پیش برده است. او در آبان ماه سال 1388 در حالی که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با شکستن در منزل پدریش به خانهش هجوم آورده بودند، بازداشت و روانه زندان شد. خانم هنرور شجاعی درباره وضع بد جسمانی همسرش در زندان اوین به رادیو فردا میگوید:
ما قبلا که با خودشون تلفنی صحبت میکردیم، این اولین روز ملاقاتمون بود که رفتیم برای ملاقات. متاسفانه خودمونم واقعا شوکه شدیم وقتی دیدیمش که اینقدر ضعیف شده، نمیتونه خوب راه بره، اصلا حالت خواب‌آلودگی و ضعف خیلی زیادی داشت، فشارش به شدت افتاده پایین، دیگه قش میکنه و سر داره میفته، جون نداره بخواد راه بره. بهداری اوین میخواستن منتقلش کنن، کشیدن با پای پیاده بردنش، یه دونه آمبولانس فرستادن اینو بذارن توش ببرن ببینن آخه وضع زندان چطوره. و اینکه الان 7-8 روز خوب غذا نخورده، توی اعتصاب غذا هستش، برای همینم اصلا حال روز خوبی نداره. آدمی که سالم باشه وقتی اعتصاب میکنه ضعیف میشه، چه برسه به کسی که الان مدت زیادی که بیمارم هست.
از وکیل ایشون خواستید که رسیدگی بکنن به وضعشون یا از مسئولان زندان؟
متاسفانه ما وکیل نداریم. قبلا هم برای دادگاه به ما یه لیستی داده بودن، 7-8 نفر توش اسم وکیل بود که اینا رو ما هر کدومو زنگ زدیم، یه مشکلات خاصی داشت، یکیشون میگفت من اصلا تهران زندگی نمی‌کنم، قم هستم، باید با من هماهنگ کنیم قبل از اینکه من بخوام بیام دادگاه، پول برای من واریز کنید. خب دیدیم اینجوری که نمیشه، الانم دستمون به هیچ جا بند نیست، وکیل نمی‌تونه براشون بگیرید، مگر وکیلی که بهمون خودشون معرفی کنن که فایده ای نخواهد داشت. تنها که ما از نظر وکیل هیچ اقدامی نکردیم.
مسئولان زندان چه پاسخی دادن به شما خانم هنرور شجاعی؟
برای زندانم که خب ما نمیتونیم با هیچ کدوم از مسئولینشون تماس داشته باشیم، فقط تونستیم داروهاشو براش خریداری کنیم که خب قیمت بالایی هم داره. نامه داده بودن از داخل بهداری اوین، یکی از دکترها نامه داده بود به علت گرانی داروها خانواده تهیه کنه. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که داروها رو سر وقت بگیریم ببریم زندان تحویل بدیم تا بهشون بدن مصرف کنند. کار دیگه‌ای از دست ما برنمیاد. یکی هم که به پزشک قانونی مراجعه کرده بودیم که تایید کردن که ایشون سر داره و باید بره مؤسسه بیماری‌های خاص و کارت بیماری خاص رو بگیره. کار دیگه ما نتونستیم متاسفانه انجام بدیم.
خانم هنرور شجاعی، فکر میکنید که در شرایط کنونی مشکلات جسمی که پیشتر از زندان داشتن و حالا در شرایط زندان حال ایشون بدتر شده، امکان درمان ایشون چه خواهد شد؟
متاسفانه بیماری هایی که ایشون داخل زندان بهش مبتلا شدن قابل درمان نیست. برای سر چه درمانی وجود داره؟ هیچی، جز این که ما یه سری دارو بگیریم که خب حمله ها کمتر بشه. بیماری عادی نیست که بگیم ما درمانش میکنیم تموم میشه. نه، هر بار که ایشون به مرخصی اومدن واقعا خیلی سخت بوده، خیلی هم هزینه داشته. ما بردیمش چندین بار بیمارستان، 3-4 بیمارستان بستری شده، مورد مداوا قرار گرفته، ولی مداوایی نداره این بیماری هایی که ایشون مبتلا شده. متاسفانه
در پرونده آقای محمد صادق هنرور شجاعی 20 عنوان اتهامی از جمله توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به آیت الله روح الله خمینی مطرح شده است که در نهایت این اتهامات برای این روحانی وبلاگ نویس 4 سال زندان، 50 ضرب شلاق و پرداخت 8 میلیون ریال جزای نقدی و خلع لباس را به همراه آورده است.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 عصر به وقت تهران در رادیو فردا.
و الان هم میخواییم یک گزارش سینمایی بشنویم. بریم به جشنواره فیلم سارایوو در پایتخت کشور بوسنی و هرزگوین که از روز شنبه شروع شده. آنجلینا جولی بازیگر مطرح سینمای هالیوود هم به شکل سرزده روز شنبه برای افتتاح بخش استعدادهای جوان وارد این جشنواره شده. بیشتر از مهدی عبدالله زاده بشنویم، منتقد فیلم که تو این جشنواره حضور داره.
13 دوره از جشنواره فیلم سارایوو از شب گذشته با نمایش فیلم بچه‌های سارایوو آغاز به کار کرد. در این دوره از جشنواره در مجموع 210 فیلم در 3 بخش رقابتی بلند، کوتاه و مستند و 16 بخش غیر رقابتی به نمایش در می‌آید. امسال در بخش رقابتی هیچ فیلمی از ایران حضور ندارد، اما در بخش برگزیده نامزدها و برندگان بفتای 2012 فیلم کوتاه تنها صداست که می‌ماند، محصول مشترک ایران و انگلیس، به کارگردانی آرش آشتیانی به نمایش در می‌آید. آفرین اقبال با فیلم کوتاه آبو الاس دیگر فیلمساز ایرانی تبار ساکن انگلیس حاضر در این بخش است. در بخش رقابتی امسال 9 فیلم بلند، 10 فیلم کوتاه و 31 فیلم مستند به نمایش در می آید که از جمله آنها میتوان به خیابان رهایی میروسلاو تریژیک از صربستان، صدای پدرم به کارگردانی اورهان اسکیکوی از ترکیه، محدودیت‌های مضاعف ساخته فلوریان فلیکر از اتریش اشاره کرد. فستیوال سارایوو در کنار بخش برگزیدگان بفتای 2012، آثار برگزیده جشنواره روتردام 2012 و 15 روز کارگردانان 2012 کن را در بخش‌های به همین نام به نمایش درمی‌آورد. در این حال فیلم‌های ایرانی به امید دیدار رسولوف و یک خانواده محترم بخشی در فهرست فیلم‌های برگزیده این بخش قرار ندارند. در بخش فوکوس نیست 8 فیلم تحسین شده در جشنواره‌های تراز اول جهان در سال 2012 گنجانده شده که در این میان 4 فیلم انتخاب شده از جشنواره کن هستند. اریک کانتونا راوی فیلم اوباشان فوتبال، جیمز فلوید بازیگر فیلم برادرم شیطان، بلاتار فیلمساز برجسته مجار، ویکتوریا آپریل بازیگر فرانسوی فیلم مرا به بند مرا رها کن ساخته پدرال مودوار، پول برانیگان بازیگر فیلم سهم فرشتگان، در کنار بسیاری از چهره‌های برجسته سینمای اروپای جنوب شرقی بالکان از جمله میهمانان این دوره از جشنواره هستند. جایزه افتخاری قلب طلایی سارایوو امسال به برانکو لوسیک تهیه کننده فیلم های چون فرست شیندلر و گلادیاتور اهدا می شود. این تهیه کننده 80 ساله تنها سینماگر اهل کرواسی است که تا به حال دو بار برنده جایزه اسکار شده. او که بیشترین همکاریش را با ریدلی اسکات در 5 فیلم وی از جمله هانیبال و سقوط شاهین سیاه داشته از دوستان نزدیک و صمیمی اسپیلبرگ است. این جایزه افتخاری قلب طلایی سارایوو را سال پیش جعفر پناهی و آنجلینا جولی دریافت کردند. در آن دوره آنجلینا جولی و براد پیت به طور غیر منتظره به سارایوو سفر کردند و با حضور در جشنواره یک غافلگیری بزرگ را به وجود آوردند. نخستین دوره جشنواره سارایوو در آخرین سال جنگ بوسنی در سال 1995 و در شرایطی که شهر هنوز در محاصره بود برگزار شد. هدف برگزار کنندگان در آن شرایط تلاش برای تلطیف فضای خشن شهر و بازگرداندن شرایط عادی زندگی بود. با آنکه در آن دوره تعداد محدودی فیلم به نمایش درآمد، 15,000 نفر برای تماشای فیلم به محل جشنواره آمدند که در میان آنها 37 نفر از 15 کشور مختلف در آن شرایط معاصره خدا به فستیوال رسانده بودند. 18مین دوره جشنواره فیلم سارایوو روز 26 تیر ماه با اهدای 2 جایزه اصلی 16 و 10 هزار یورویی و جوایز نقدی دیگر به برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.
مهدی عبدالله زاده بود منتقد فیلم در جشنواره فیلم سارایوو، از اونجا برای ما گزارش میداد. باز هم در همین زمینه خواهید شنید در روزهای آینده. اما از سارایوو بیایم به جمهوری چک، بریم به شهر کارلو ویواری که اختتامیه 47مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری ساعتی پیش تموم شد و محمد زرقامی هم تو این مراسم حضور داشت و الان هم پشت خط تلفن ما. سلام دوباره به تو محمد، شبت بخیر.
سلام به تو آزاده، شب تو هم بخیر.
خواهش میکنم محمد، تو یک بار اومدی توی برنامه و گفتی در مورد آخرین اخبار، منتها اون موقع هنوز مراسم تموم نشده بود. الان برامون یک بار دیگه بگو، به خصوص برای کسانی که نشنیدن گفتگوی قبلی رو، در جشنواره فیلم کارلو ویواری چه جوایزی به فیلم پله آخر ساخته علی مصفا رسید؟
پله آخر تونست جایزه منتقدان فیلم رو دریافت کنه که البته یکی از جوایز جنبیه که علی مصفا اون رو دریافت کرد، اما مهمترین جایزه که پله آخر تونست به دست بیاره جایزه بهترین هنرپیشه زن بود که تنها به فیلم پله آخر تعلق گرفت و به لیلا حاتمی. لیلا حاتمی روی صحنه ظاهر شد. امشب لیلا حاتمی یک لباس سیاه بلند پوشیده بود که البته دامنش تور بود و یک شال سبز رنگ هم به سر داشت. خانم حاتمی وقتی روی صحنه رفت، ضمن تشکر از هیئت ژوری، از مسئولان برگزار کننده فستیوال، از کسانی تشکر کرد که در اصل بازیگری رو یادش دادند و جایزش رو تقدیم کرد به مادرش زری خوشکام یا زری حاتمی که در اصل یکی از هنرپیشگان و ستارگان سینمای قبل از انقلاب بود.
خب فقط من اینم اضافه کنم که قبلا پوستر فیلم پله آخر که یک نقاشی هست از محمد حسین شهیدی تونسته بود جایزه بهترین پوستر جشنواره امسال کارلو ویواری رو هم به دست بیاره. حالا برامون از جایزه بزرگ گوی بلورین یا گوی کریستال هم بگو.
در اصل خب لیلا حاتمی هم گوی کریستال جشنواره رو دریافت کرد به خاطر بهترین هنرمیشه، اما بهترین فیلم به مارتین لاند از نروژ تعلق گرفت که فیلمی رو ساخته بود به اسم The Almost Man،
مرد نصف نیمه میشه ترجمهش کرد.
دقیقاً من حالا ترجمه نمی کنم، من در این فیلم ها رو میگم. اگه تو وقت کردی خب
خواهش می کنم، من سعی می کنم کمک کنم. بله
بله. و فیلم دیگه ای که تونست جایزه ای رو دریافت کنه، یعنی جایزه مخصوص هیئت داوران رو، از ایتالیا بود، ساخته مارکو تولیو جیوردانا، که فیلمی بود به اسم The Italian کانسپایرسی.
در واقع اسم فیلم میشه اینجور ترجمهش کرد که میدان فونتانا توطئه ایتالیایی.
و فیلمی که تونست جایزه بهترین کارگردانی رو بگیره فیلم کامیون بود، ساخته رافائل اولت از کانادا.
درسته. و بهترین بازیگر مرد رو هم برای ما بگو، حالا که بهترین بازیگر زن رو گفتی که لیلا حاتمی شد.
در اصل بهترین جایزه یعنی مرد به فیلمی تعلق که به آقای هنریک رافالسن تعلق گرفت از کشور نروژ به خاطر بازی در همین فیلم مارتین لاند که گفتیم اسمش هست The Almost Man.
درست. فکر میکنم اسم بازیگرش رافائل اولت بود، در اون فیلم نروژی بازی کرده بود و همطور توی فیلم لهستانی هم بازیگر اون فیلم هم تونست یه جایزه بگیره، اریک لوبوس.
بله، اونم تونستش که جایزه بگیره. البته اون فیلم از کشور لهستان بود.
درست.
که تونست جایزه بگیره برای فیلم To Kill a Beaver،
کشتن سگ آبی.
بله بله،
متشکرم محمد زغم.
جایزه رو به صورت مشترک اینها دریافت کردن، ولی این باعث افتخاره که لیلا حاتمی تنها هنرپیشه زنی بود که امشب توی صحنه ظاهر بشه.
متشکرم از محمد زغمی از شهر کارلو ویواری روی خط تلفن ما بود درباره اختتامیه جشنواره فیلم کارلو ویواری شد. رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فرداست و وارد بخش دوم اون شدیم. از این برنامه حدود 15 دقیقه باقی مونده و تو این قسمت میزگرد همیشگی رادیو فردا رو میشنوید، دیدگاه ها. اگر همچنان همراه ما بمونید تا لحظات دیگه میریم سراغ دیدگاه ها و البته قبل از اون مثل همیشه سری بزنیم به اخبار، این بار با مراد ویسی. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم آقای ویسی.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی میگوید تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی از سوی محمود احمدی نژاد غیرقانونی است و این هیئت باید منحل شود. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان نیز روز شنبه در تفسیری از اصل 113 قانون اساسی اعلام کرد که رئیس جمهوری مجری قانون اساسی است و ناظر بر اجرای آن محسوب نمی شود. پیش از این آیت الله محمود شاهرودی رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم قوا از شورای نگهبان خواسته بود تا تفسیر خود را در این باره اعلام کند. اختلاف بر سر این موضوع هنگامی بالا گرفت که محمود احمدی نژاد در اسفند ماه سال 90 اقدام به تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی کرد. مصطفی معین نامزد ریاست جمهوری دوره نهم و وزیر سابق علوم در دولت محمد خاتمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مصطفی معین در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تایید کرد که این حکم در ارتباط با انتشار یک مطلب در وبلاگ آقای معین صادر شده است. محمود علیزاده میگوید حکم صادر شده علیه مصطفی معین به مجازات نقدی 20 میلیون تومانی تبدیل شده، ولی موکلش قصد دارد به این حکم اعتراض کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری غیرمنتظره به کابل افغانستان را از متحدان اصلی غیر عضو ناتو آمریکا اعلام کرد. خانم کلینتون گفت این تصمیم باراک اوباما نشانه تعهد ما به آینده افغانستان است. در همین ارتباط نشست توکیو برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به افغانستان روز یکشنبه با حضور حدود 70 کشور و سازمان بین‌المللی برگزار می‌شود. افغانستان امیدوار است در این نشست حدود 4 میلیارد دلار جمع‌آوری کند. در لیبی رای دهندگان روز شنبه برای انتخابات نمایندگان مجمع ملی به پای صندوق‌های رای رفتند. مجمع ملی لیبی 200 نماینده خواهد داشت که 120 نفر آنها با رأی مستقیم انتخاب می‌شوند و 80 کرسی به فهرست احزاب اختصاص یافته است. بر اساس آخرین گزارش‌ها در لیبی رأی‌گیری تمام شده و آرا در حال شمارش است. سرنا ویلیامز تنیسور آمریکایی روز شنبه برای پنجمین بار فاتح مسابقات ویمبلدون در بخش انفرادی زنان شد. بنابر گزارش رویترز ویلیامز آمریکایی در فینال رقیب لهستانی خود را شکست داد. این 14th جایزه بزرگی بود که سرنا ویلیامز به دست آورد. فینال بخش مردان روز یکشنبه بین راجر فدرر از سوئیس و اندی موری از بریتانیا برگزار خواهد شد. و آخرین خبر این که در ایران سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته برای بستن تنگه هرمز تری وجود ندارد مگر اینکه منافع حیاتی جمهوری اسلامی به خطر بیفته. از سلشکر فیروز آبادی گفته این تنگه را هوشمندانه و عاقلانه کنترل می‌کند.
متشکرم از مورد ویسی، خبرها رو شنیدید. بریم سراغ برنامه ثابتی که یک شنبه ها این موقع پخش میشه و در واقع تکرار این برنامه رو میشنوید. بریم در برنامه این هفته دیدگاه ها بحث و مناظره ای رو بشنویم درباره چشمانداز افزایش تحریم های نفتی هفته گذشته اتحادیه اروپا علیه ایران، و این موضوع رو از تهیه کننده این برنامه خواهیم شنید که این میزگرد رو در نظر گرفته، کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز جمعه شرکت نفتی ایتالیایی ادیسون اینترنشنال هم سرمایه خود را از ایران بیرون کشید، خبری که سبب شد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خوشنودی واشنگتن را از این رویداد آشکار کند. ویکتوریا نولند در بیانیه این گونه اقدامات را در مسیر سیاست دوسویه تهدید و تشویق دانست، با ابراز این امیدواری که تهران ترغیب شود به گفته او به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دهد. در بیانیه دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به اقدام‌های تحریمی مشابه قبلی شرکت‌های توتال فرانسه، رویال داتشل بریتانیا و هلند، استاد اویل نروژ، انی ایتالیا و اینپکس ژاپن علیه ایران اشاره شده. در پایان این بیانیه آمده ایران با یک انتخاب روبروست: رفتار طبق تعهدات هسته‌ای بین‌المللی یا رویارویی با افزایش فشارهای جامعه بین‌المللی و انزوای بیشتر از اقتصاد جهانی. ساعاتی پیش از انتشار خبر کنار کشیدن شرکت ایتالیایی ادیسون اینترنشنال از صنعت نفت ایران، خبری هم از سوئیس رسید، اینکه دولت سوئیس چون گذشته با حفظ استقلال خود از اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه خرید نفت از ایران، اما از جمعه 16 تیر تحریم صنایع پتروشیمی ایران و تحریم فروش وسایل مخابراتی به ایران را آغاز کرده است. یک هفته از تحریم‌های نفتی اروپا علیه ایران می‌گذرد و میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها با نگاه به تازه‌ترین رویدادها در این زمینه، چشم‌انداز نتیجه تحریم‌ها و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کنند. در برلن، مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مناسبات اتحادیه اروپا و ایران و فعال سیاسی عضو سازمان جمهوری‌خواهان ایران، هوشنگ امیراحمدی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه راتگرز در ایالت نیوجرسی آمریکا و بنیانگذار و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، نهادی که با هدف بهبود مناسبات تهران و واشنگتن در آمریکا تأسیس شده، و در شهر سندیگوی ایالت کالیفرنیای آمریکا، درویش رنجبر، کادر سابق بخش امور بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی، و کارشناس سابق ارشد ایران در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژنو. آقای براتی، کنارگیری شرکت ایتالیایی ادیسون از بخش انرژی ایران رو چگونه بررسی میکنین در چارچوب افزایش تحریم‌های نفتی اروپا بر ایران که یک هفته است آغاز شده؟
این نوع عقب کشیدن‌ها قابل انتظاره، بعد از این هم بیشتر هم خواهد شد. بیشتر از اون که کنار کشیدن این شرکت اهمیت داشته باشه، این مسئله اهمیت داره که حتی کمپانی ها و کشورها و شرکت هایی هم که مستقیما ربطی به مسئله تحریم ندارن، داوطلبانه وارد اکت تحریم خواهند شد و این زیر فشار به ویژه آمریکا انجام میگیره. خب دلایلش همه میدونیم، مسئله غیر قابل پیش بینی نبوده.
سوئیس هم روز جمعه اعلام کرد که به همین تحریم های جدید پیوسته. آقای براتی،
بله، سوئیس هم گفتن، اونا گفتن مستقل از تحریم کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، ما مستقلا تصمیم به پیوستن به تحریم کنندگان گرفتیم.
آقای امیر احمدی، ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تقدیر از اقدام شرکت ایتالیایی ادیسون ابراز امیدواری کرده که دیگر شرکت‌ها هم به این شرکت بپیوندند، مثلا 5 شرکت دیگه‌ای که قبلا سرمایه‌هاشون رو از بخش نفت ایران بیرون کشیده بودند. با این اوصاف آیا میشه گفت سیاست دو سویه مورد اشاره وزارت خارجه آمریکا تهدید و تشویق مؤثر واقع شده و میتونه سبب بشه ایران در رفتار و مناسباتش با غرب بازنگری بکنه؟
اولا خب عکس العمل خانم نولان قابل پیش بینی بود، مثل همون صحبتی که آقای براتی در مورد ادیسون کرد. من رو خوشحال میکنه البته هر کدوم از این حرکت ها. واقعیت اینه که ببین، یک وقتی بود سیاست تشویق هم بود، الان فقط سیاست تنبیه. یه وقت هویج بود و چماق، الان دیگه فقط چماق مونده، هویجی هم وجود نداره. حالا تو خود هویج و چماق مسئله داشت، این سیاست چماق کار نمیکنه و اون نتیجه نهایی رو که باید به دست بده نمیده. ببین امریکا در چارچوب سیاست چماق هدفش اینه که جمهوری اسلامی رو بگیره و غنی سازی رو متوقف کنه، نه اینکه فقط روی میز مذاکره بیاره. جمهوری اسلامی الان سالهاست از 2003 حداقل با اروپا و بعد امریکا داره مذاکره میکنه. مسئله مذاکره هیچ وقت مسئله نبوده.
آقای امیر احمدی، با توجه به اینکه چماق بزرگتری که بعضی دیگه مطرح میکنن جنگ، ممکن نیست که اون خودش یه مشوقی باشه که حالا از راه دیگه‌ای به نتیجه برسه ایران؟
ببینید، تحریم‌ها همیشه در گذشته غیر از چند در یه مورد، اونم در مورد افریقای جنوبی که اون هم خود افریقای جنوبی میگن به خاطر تحریم نبود که ما وادادیم، مسائل دیگه ای بود، ولی حالا فرض کنیم در مورد افریقای جنوبی کار کرد و شاید اون تنها جایی بود که تحریم به تنهایی کار کرد. واقعیت اینه که تحریم ها وقتی کار میکنن که با زور نظامی همراه بوده و با یه فشار غیر تحریمی هم همراه بوده که بیشتر نظامیه.
تحریم های برمن بوده.
اونم تو برمه هم باز تحریم ها کار نکردن. یک جریان دموکراتیک وسیع داخل کشور بود، یک رهبری بسیار قوی داشت برمه و سازش نکرد، موند اونجا مثل مندلا و بالاخره تصادفاً جریان برمه رو خیلی شبیه شاید افریقای جنوبی باید دید. تحریم هایی که تو برمه شد حتی یک چهارم تحریم هایی نیست که الان ما در رابطه با ایران داریم.
پس برآورد شما اینه که مؤثر واقع نمیتونه بشه این تحریم ها و ایران ممکنه که رفتارش رو عوض نکنه. خیلی خلاصه،
تحریم ها به نظر من این تحریم ها توجیهگر جنگ خواهند بود. تحریم ها جمهوری اسلامی رو به زانو در نمیارن، تحریم ها مجبور نمیکنه جمهوری اسلامی رو غنی سازی رو متوقف کنه، اما تحریم ها حتما عاملی برای یک جنگ بین ایران و امریکا خواهند بود. یعنی الان جریان اینجوریه که آقا دیپلماسی کار نمیکنه، تحریم کار نمیکنه، پس چه کار باید کرد؟ جنگید.
بسیار خب، حالا پس ببینیم که آقای رنجبر چی میگن، بعد دو مرتبه به شما میرسیم. آقای درویش رنجبر، با توجه به سابقه ای که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران داشتین و همینطور در آژانس بین المللی انرژی اتمی، واکنش ایران به این افزایش تحریم های اروپا در چه صورتی میتونه برخلاف نظر آقای امیر احمدی به بازنگری در رفتار ایران بیانجامه؟ به عبارت دیگه، اقدامات هفته گذشته اروپا مؤثر واقع شده؟
پدیده تحریم اصولا چیز جدیدی برای جمهوری اسلامی نیست. از زمانی که سفارت آمریکا در تهران به اشغال به اصطلاح دانشجویان تهران و خط امام در اومد، یک سلسله تحریم‌های وضع شد. این تحریم‌ها هم توسط بعضی جمهور مختلف آمریکا به صورت روتین و مداوم تصویب شد، به مرحله اجرا گذاشته شد. ماهیت تحریم‌هایی که الان اعمال شده و ماهیت تحریمی که از زمان اشغال سفارت آمریکا شروع شد به مراتب فرق میکنه. تحریم‌های فعلی جیب آقای خامنه‌ای را نشانه رفته. من فقط یک خاطره از وزارت خارجه خدمتتون عرض میکنم که در اواخر دوره آقای رفسنجانی، وزارت خارجه به خاطر مشکلات مالی مجبور شد 10% از حقوق سفرا و کارمندان وزارت خارجه در خارج از کشور را کم بکنه. همین آقایونی که حقوقشون 10% کم شد، به بدترین وجه ممکن از رأس تا قاعده این رژیم را زیر ناسزا گرفتن که چرا رسا 10% حقوق ما کم شده؟ مگه ما از سپاه قدس کمتر خدمت میکنیم؟ برای 10% کسری حقوق خودشون نام پراکنی به این طرف به اون طرف، به دیوان عدالت اداری، به نمیدونم دعای مربوط ارسال کردن و نهایتا آقای ولایتی اومدن و اعلام کردن که بله این 10% حقوق ما به شما برمیگردونیم، نگران نباشید. این کشورهای غربی میان و به خاطر منافع نفتی با ما معامله میکنن و خیالتون راحت باشه. و همینطور هم شد، 10% حقوقی که از حقوق سفرا کم کرده بودن بهشون برگردوندن.
مقصودتون این که شرایط مشابهی الان پیش اومده، یعنی موثر واقع شده این تحریم ها؟
دقیقاً همین رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که الان این تحریم های فعلی که بسیار بسیار ماهیتش با تحریم های 30 چند ساله اخیر تفاوت هست، این هست که منابع مالی رژیم را به حدی مورد هدف قرار داده که رژیم در عرض چند ماه آینده دیگه قادر نخواهد بود با اون میزانی که الان به چه اونهایی که در داخل سرکوب میکنن، چه اونهایی که در خارج از کشور نماینده این رژیم هستن، بتونه پرداخت بکنه. به این بزرگترین تأثیر رو میذاره در ریزش نیروهایی که به هر صورت اکثرا به خاطر منافع اقتصادی کارگزار این رژیم هستن.
بذارید پس از آقای براتی هم نظرشون رو بپرسم دو مرتبه که بعد بار دیگه به شما بپردازیم با سوالای بیشتر در زمینه سیاست داخلی ایران و ربطش به واکنش به این تحریم‌ها. آقای براتی، برخی مفسران در روزهای گذشته گفتن که بعد از